أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم، هادي السبل ومنجي البشر، سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. شب پنجم محرم الحرام، شب میوه دل امام مجتبی کریم اهل بیت، ان شاء الله به کرامت خاندان عصمت و طهارت، نوباوگان نوجوانان ما از گزند بلیات آخر الزمان مسون و محفوظ بوده باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و عجل فرجهم. اگر بخواهیم در جهاد با نفس خود پیروز بشیم، گفتیم باید اهل مشارطه باشیم. صبحگاهان با خود شرط کنیم، بر روی نقاط ضعف خود دست بگذاریم، با نفس خود عهد کنیم که روز را به سلامت به سر ببریم، در طول روز خود را بپاییم، حواسمون به خودمون باشه که بر مشارطه‌ای که در صبح کرده ایم ثابت قدم بمانیم. شب هنگام خواب اهل محاسبت باشیم، بنشینیم بررسی کنیم که آیا مراقبت ما تام بود، تمام بود، درست انجام شد یا نه. در دین از مؤمن خواسته شده کار لغو انجام نده. در سوره مبارکه مؤمنون، والذین هم عن اللغو معرضون، مؤمن کسی است که کار بیهوده انجام نمیده. هر شب هم اگر من بنشینم محاسبه کنم، اما صرف محاسبه کردن باشد، این کار لغوی است. من امشب بنشینم ببینم سه بار غیبت کردم، یک بار دل آزردم، سه بار چشمم خطا رفته، نمازم رو اول وقت خواندم، با وضو بودم و تمام. فردا شبم بنشینم باز حسابرسی کنم، پس فردا شبم بنشینم باز حسابرسی کنم، ولی این حسابرسی دنباله نداشته باشه، کار لغوی است. برای اینکه کار ما کار لغو نباشد، دو میم دیگر به اون سه میم گذشته اضافه کردن. گفتن شبانگاهان که محاسبت دارید، اگر کار خیری از شما سر زده، خدا رو شکر کنید، شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. شب رفتی بخوابی، دیدی وقتی داشتی از در مسجد دانشگاه بیرون میرفتی، دست بردی کارت تو در آوردی، 100,000 تومان برای سید الشهدا کشیدی، بگو الحمدلله بخشی از مال من که همه وجود من از حسین است خرج اعضای ابا عبدالله شده. رفتی داخل خیابان، تک سرنشینی، دیدی یک خانم و آقای موقری ایستادن منتظر ماشینن، اینا رو سوار کردی تا یک جایی بردی. شب در محاسبت نفس بگو شکرالله، کمک کردم، دست گرفتم. مگر خدای متعال در قرآن کریم نفرمود انما المؤمنون اخوه، مسلمونا برادرن؟ اگه برادرت کنار خیابان ایستاده بود سوارش میکردی یا نمیکردی؟ اگه خواهرت کنار خیابون ایستاده بود او رو سوار میکردی یا نمیکردی؟ حالا این برادر ایمانیت ایستاده، مثل تو در مجلس ابا عبدالله بوده آمده، خدا به تو داده ماشینی داری، به او به مصلحت نداده، ماشین نداره، سوارش کن، یک مسیر مشترک رو برید. چه اشکالی دارد؟ بگو الحمدلله. اما اگر نعوذ بالله از تو خطایی سرزده، اگر خطا خطای کوچکیست، خود رو معاتبه کن، به خود نهیب بزن، خود رو سرزنش کن، بگو فلانی تو که لباس سیاه بر تن داشتی، تو که اهل ایمانی، تو که اهل نمازی، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، ای کار چی بود از تو سرزد؟ خودت رو با عتاب و با سرزنش مورد عتاب قرار بده. روایت میگه اگر برخوردی به خطا، استغفار کن، استغفر الله ربی و اتوب الی، خدایا ببخشید خطا کردم، اشتباه کردم. خب اگر نعوذ بالله اون خطایی که از شما سرزده درشت بود، در حدی که مورد توقع نبود، اینجا علمای اخلاق میگن علاوه بر این عتاب و سرزنش، خود رو مجازات کن. به این میگین معاقبت. عقاب یعنی مجازات، به تعبیر شاعر بزرگ ایرانی و اون عارف بزرگ ایرانی جناب عطار نیشابوری، گفتم این نفس رام کی گردد، گفتم این نفس رام کی گردد، گفت چون یافت گوشمالی چند. اگر نفس آدم گوشمالی نشود، آدم نمیشه. پیغمبر سلام الله علیه زیر یک سایه درختی در اوج گرمای بیابان نشسته بودن، منتظر کسی بودن، دیدن یه جوان عرب انصاری آمد، پیغمبر رو ندید، تو گرمای حجاز. امسال حاجی ها گفتن بعضی از روزها مکه گرما بالای 50 درجه بود، من بودم تو این گرماها، حواست نباشه پاتو بگذاری روی یک سنگ سیاه، کف پا تاول میزنه، برای خود من زده، تخم مرغ رو میپزه این گرما. پیغمبر دیدن در این گرما یه جوان عرب انصاری آمد، لباس خودش رو درآورد، نیمتنه خود رو برهنه کرد و شروع کرد در این شنهای داغ حجاز غلط زدن. هی غلط میزد، عشق میریخ، میگفت بچش، و تعبیر اینه، و حرارت و نار الجحیم اشد، بچش، آتیش جهنم از این سوزانتره. خب پیغمبر نگاه میکرد، کار این جوان تمام شد، یه مقدار بدن سوخت، با این کار لباسش که پوشید، رسول خدا سلام الله علیه از زیر درخت آمد، فرمود چه کاری بود با خودت کردی؟ گفت یا رسول الله غلطی کرده بودم، خطایی از من سرزده بود، هرچی فکر کردم دیدم تنبیه لازم دارم، معاقبت لازم دارم، آمدم خودم رو تو این شنهای داغ غلط دادم که یادم نره یه روزی ممکنه من در دوزخ بسوزم. دعای کمیل که میخونیم، تو دعای کمیل به خدا میگید خدایا ای که آتیش جهنم ما طاقت نداره، او آتیشو چی کار کنیم؟ روایت میگه آتش جهنم 70 بار خاموش شده، شده آتش دنیا، آتشی که پلاسکو رو با خاک یکسان کرد، آتشی که وقتی افتاد به جان دوقلوها در آمریکا، این فولاد وسط این ساختمان رو آب کرد. این آتش، آتش قویی است. به ما فرمودن اون آتش جهنم 70 درجه نازل شده، شده این شده آتش دنیا. کار این جوان معاقبه بود. اصحاب پیغمبر که با پیغمبر قرار داشتن رسیدن، پیغمبر فرمودن شما با مردی از اهل جنت روبرو هستید، بهش التماس دعا بگید. تاریخ نوشته می آمدن مریض می آوردن پیش این جوان، دعا می کرد مریض شفا پیدا می کرد. انسان اهل معاقبت. مرحوم آیت الله بروجردی داشتن درس خارج می گفتن از حال رفتن، دویدن طلبه ها آب برایشون آوردن به سر و صورتشون زدن، درس نصف کاره، آوردن آقا رو پایین. تو داخل که رفتن اطرافی ها پرسیدن آقا چه خبر، چرا حالتون بد شد؟ فرمودم من یه عیبی از جوانی دارم در وجودم و اون عیب این است که گهگاه که نباید تند بشوم تند میشوم، گهگاه که نباید بخروشم میخروشم، گاهی آستانه تحملم میاد پایین. و این در درس خودش رو نشون میده. طلبه اشکال میکنه، اشکال خیلی از مرحله پرته، اصلا گویا گوش نکرده درس رو، یا گویا اصلا در سطح این درس نیست، سر این درس شرکت کرده. درس خارج درس مرتبه بالای حوزه هاست، اونم مدرسی مثل آقای بروجردی. فرمودن با خودم عهد کرده بودم که اگر سر درس بر طلبه ای تندی کردم، به جبران این تندی نابجا یک سال پشت سر هم روزه بگیرم. الان ماه هفتمه که من دارم روزه میگیرم. 7 ماه قبل سر درس خارج به طلبه ای تندی کردم، این تندی بی جا بود. از فردا شروع کردم روزه گرفتن. خب سن من بالاست، سحری خوردم ولی کم آوردم. این میشه آقای بروجردی، این میشه کسی که طاغوت دوم ایران محمد رضا تو خاطراتش می نویسه، کتاب داره پاسخ به تاریخ، به انگلیسی هم نوشته، بعد ترجمه شده. تو اون کتاب می نویسه 20 سال اول حکومت من می خواستم ایران رو ترکیه کنم، یک کشور سکولار، یک کشور لائیک. من می خواستم ایران رو از نظر رفتارها اروپا کنم، دین بر کنار، اسلام بر کنار، قصدم این بود. یه سیدی بود که من بر جسم مردم حکومت می کردم، او بر جان مردم حکومت می کرد و او نگذاش. مرادش آیت الله بروجردی است. اینطور داره خودش رو معاقبت میکنه که مبادا از راه کمال بمانه. پس شبانگاهان که محاسبتی داشتیم، اگر دیدیم خطایی که از ما صادر شده خطای خیلی خیلی غیر متوقعی است، باید علاوه بر سرزنش خود یک مقداری هم از خودمون گوشی بپیچانیم. خدا رحمت کند مرحوم آشخصان علی نخودکی رو. ایشون در اواخر عمر میفرمودن به من از باطن دارن میگن آی آشخصان علی، تو که هم جواری علی ابن موسر رضا رو میخواستی، تو که آرزو داشتی همسایه امام رضا باشی و در کنار امام رضا زندگی کنی، چرا در فلان جا و فلان جا بی جا خندیدی؟ اونجا جای خنده نبود. چرا کنترل نکردی خودت رو؟ چرا اونجا بی جهت خندیدی؟ حالا معاقبه، اولا باید هم سنخ با جرم باشه. امروزم این قانون چیها، حقوقدانها میگن جرم و جریمه باید با هم بخوره، هم از نظر کمیت هم از نظر کیفیت. معنا نداره من یک جرم قبیحی مرتکب شدم، حالا بخوام مثلا جریمه‌ای که با خودم میکنم اینه که حالا نماز صبحمو یه ذره بیشتر طول بدم. نه، اینجا باید محکمتر این گوش پیچیده بشه. جرم و جریمه باید با هم بخوره. من نعوذ بالله رانتی نصیبم شد، چشمو بستم به استفاده کردم، حالا بخوام با یک شب نماز شب خوندن حلش کنم، نه، باید معاقبت از نظر جرم و جریمه متناسب باشه، علاوه بر تناسب متسانخ باشه. ما رو دعوت کردن یه جا عروسی، دیدیم به شیرینی و میوه و دونو قضا و دسر، و انگار نه انگار مؤمن باید مالک شکمش باشه. خوردیم کلگاو روز. من داشتم تو دوستان 3 روز پشت سر هم بدون سحری روزه میگرفت. گفتم چرا؟ گفت بچشه، این شکم بچشد که باید خودش رو مدیریت کنه. پرخوری کرده، حالا روزه بدون سحری گرفته. نعوذ بالله خطای مالی کرده، حالا باید جبران مالی کنه. چشم خطا رفته، باید چشم جریمه ببینه. جرم و خطا باید با هم مسانخت داشته باشه و این بگونه ای باشد که انسان بفهمد و بچشد که دیگر نباید جرم مرتکب بشه. شاهد رواییش رو عرض بکنم، ما هرچی از خودمون بگیم بر حواس، هرچی از قرآن و سنت بگیم این ثابته، چون قرآن و سنت حقه. پیش امیرالمومنین نشسته آدمی، اصحابم نشستن، با صدای بلند روایت رو احتمالاً شنیدید، فریاد زد استغفر الله ربی و اتوب الی. امام فرمودن چی گفتی؟ گفت استغفار کردم، جرم که نکردم. فرمودن حقیقت استغفار میدونی چیه؟ گفت نه آقا، بفرمایید استفاده میکنیم. فرمودن حقیقت استغفار 6 چیزه، نمیخوام روایت رو براتون بخونم. 2 تا از این 6 چیز که در کلام امیرالمومنین آمده اینه. این که عرض میکنم محاسبه پشتش معاتبه و معاقبه لازم داره. فرمودن یکی از بخش های حقیقت استغفار اینه، اگر گوشتی بر تن تو روئیده از لذت معصیت، این گوش باید با رنج طاعت آب بشه، 2 مرتبه در وجود تو گوشت حلال بروید. هم استغفر الله، این 1. فرمودن 2، اگر بر این جسد بر این بدن معصیت آمده لذت ایجاد کرده، بر همین جسد و بدن باید طاعت الهی بیاد و مقداری بدن رو در فشار قرار بده. ما مکه بودیم، حج واجب، من تو صحبتی که برای حاجی داشتم گفتم کسانی که حالا گناهان شدیدی داشتن الان وقتشه، همش سحر نرید دور خانه خدا طواف، یه طواف 7 دور 2 تا طواف تو آفتاب داشته باشید، یه ذره بچشید سختی حج رو. مدیر کاروان بعد از جلسه به من گفت آقای رضایی، بیچاره شدم. گفتم چرا؟ گفت شما این حرف زدی، حالا ببین چی میشه. گفتم انشالله که چیزی نمیشه. فردا گزارش داشتیم، 3 نفر رفتن بیمارستان. یعنی ما به جوونا گفته بودیم، پیرمردا عمل کرده بودن، بدبختی رفته بودن تو آفتاب گشته بودن، حالشون بد شده بود، کشیده بود به بیمارستان. این که گفتم این نفس رام کی گردد، گفت چون یافت گوشمالی چند. این که انسان بداند باید اگر خدای نکرده خطایی از او سرزد، این خطا رو جبران کنه، که حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوها قبل ان توزنوا. ما مدینه که میریم تو مسجد النبی ستونهای قدیمی رو برای حاجی توضیح میدیم، میگیم استوانه حرس امیرالمومنین اینجا میستاد، با شمشیر از جان پیغمبر حفاظت میکرد. حرس یعنی پاسداری. این استوانه مخلقه است، اینجا عطر دود می کردن، خلوق نوعی عطره، این استوانه استوانه توبه است، استوانه ابولبابه است. ابولبابه از طرف پیغمبر مأمور شده بره با دشمن مذاکره کنه، وقتی رفته با دشمن مذاکره کنه به دشمن گرا داده، آمده بیرون، نفس لوامه شروع کرده باش درگیر شدن، به هم ریخت، خانه نرفت، مستقیم آمد مسجد، مقداری تناب با خودش برداشت، خودش رو به این ستون بست، گفت اگر توبم قبول شد که اگر نشد تا وقتی بمیرم خودم رو کنار این ستون حبس میکنم. غذا نمیخورد، آب نمیخورد، به هم ریخته بود. مدتی بعد خدای متعال توبه او رو پذیرفت. آیه داره در قرآن کریم، آمدن تناباشو باز کنن، گفت اصلا شخص شخیص رسول خدا او باید بیاد تناب منو باز کنه، من غلط کردم، من خطا کردم، من سر اسلام رو فاش کردم. پیغمبر آمدن با دست خودشون تنابها رو باز کردن، به برکت این معاقبت، به برکت این برگشت مردانه، اونجا شده محل توبه، اصلا دستور نماز توبه داره در اونجا. البته سختم هست چون جلوی حرم مطهر نزدیک ذریحه جا نمیشه، با سختی خانوما رو که اصلا اجازه نمیدن، آقایانم با سختی جا میشن. شد استوانه ابولبابه، شد استوانه توبه، خطا کرده، خودش رو عقاب کرده، گوش خودش رو پیچانده و اینطور افتخارآمیز آمده. دیشب براتون مداح محترم روزه خواند، هر آمده بیشه به امام حسین علیه السلام، اما مثل حبیب نیامده، حبیب با گردن افراشته آمده، با قامت استوار آمده، هر نه، هر زرهش رو برگردانده، سپرش رو واژگون کرده، چکماش رو به گردنش انداخته، شمشیرش غلافه، سرش پایینه، پای برهنه داره میاد. چرا؟ چون خطا کرده، چون اشتباه کرده، داره خودش رو ادب میکنه. کار درست اینه. پس با 5 میم مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه و معاقبه باید سعی کنیم در این چند روزی که زنده هستیم بتوانیم در جهاد اکبر پیروز بشیم. گرچه وقت من رو میگیره اما مکرر همینو گفتم، خودم چون از تکرارش بهره میبرم، برای شما هم گمان میکنم بهره داشته باشه. من رو منبرا گفتم برای مردم، گفتم ما یه معادله ای در عالم هستی داریم، این معادله رو اگر انسانی روش تمرکز کنه، فکر کنه، بدون شک دیوانه میشه. خود من موقعی که ذهنم منعطف به این معادله میشه، ذهنمو برمیگردونم، چون اگر تمرکز کنم به هم میریزم. کار خدا هم هست، هیچ کارش هم نمیشه کرد. این معادله یه راه حل هم بیشتر نداره. و اون معادله چیه؟ تو 2-3 دقیقه خلاصه کنم. ما میرا نیستیم، ما نمیمیریم، ازلی نیستیم ولی ابدی هستیم، پیشینه عدم داریم ولی پسینه عدم نداریم. یعنی تک تک شما که اینجا نشستید بگید آقا یه روزی ما مثل شمع تمام میشیم، نه اینجور نیست. حالا بگو متاسفانه یا بگو خوشبختانه، او دیگه به عهده خودت. انسان موجودی نامیراست. یعنی چی؟ یعنی خداست؟ نه، ولی خدا اینجور رقم زده که بنده و جن نمیریم، باقی موجودات میمیرند. ما در بهشت از گاو و الاغ دنیایی خبری نیست. باقی موجودات حد اکثر تا حشر اکبر هستند، به دوزخ و جهنم راه ندارند. اسبای اینجا اونجا بهشتی و جهنمی نیستند، گاوا هم نیستند، ولی ما و جنیان هستیم، نامیراییم. تا کی هستیم؟ تا خدا هست. این تا خدا هست چند ساله؟ چند تریلیارد سال؟ چند میلیارد میلیارد تریلیارد سال؟ حساب نداره، نامحدود که عدد بر نمی داره که. هستیم که هستیم که هستیم. استاد ما حسنزاده اینجوری می فرمودن، فرمودن هستیم که هستیم که هستیم که هستیم، یعنی هستیم. خب خدا آمده این هستی نامحدود رو دو بخشی کرده، یه 70 سال یه ما بقی، یه 80 سال یه ما بقی، یه 60 سال یه باقی. از خدا میپرسم خدا یا وضع من چطوره؟ میگه کی؟ میگم تو این 70 سال، میگه دست خودته. میگم تو اون ما بقی، میگه اینم دست خودته. میگم چطور؟ میگه هر جوری این 70 سال تو رقم زدی، او باقی مانده هم همون جوری هستی. خود دانی، خودت میدون. اینجا آدم ها میشن سه دسته. یه دسته این معادله رو میفهمن، تو این 70 سال مثل یه گلوله ی آتش لحظه ای آرام ندارن. یعنی چی؟ یعنی تمام توجه به اینه که یک ثانیش از دست نره. مرحوم آشخباس قمی در سفینة البحار این روایت رو نقل کرده که ان اهل الجنه لا يتحسرون على شيء فاتهم من الدنيا كتحسرهم على ساعه مرت عليهم بغير ذكر الله. بهشتی ها در بهشت به هیچ چیزی حسرت نمیخورن مثل این حسرت که یه لحظه بر اونها گذشته باشه و اینها در اون لحظه یاد خدا نباشه. چرا؟ چون اونجا میفهمه این 70 سال چقدر ارزش داشت، اونجا میفهمه ثانیه ثانیش چقدر ارزش داشت. یکی از عرفای نجف نامه نوشته به یکی از دوستانش، نوشته هر ثانیه عمر تو، دقت کنید مرحوم آش محمد بهاری، هر ثانیه عمر تو از دنیا و مافیها ارزشش بالاتره. ولذا اونهایی که این معادله رو درست فهمیدن دارن میدون. یک شب تلاش میکنه نماز شبش درک نشه، سعی میکنه یک روز زیارت عاشوراش درک نشه، سعی میکنه هر روز صدقه داشته باشه، سعی میکنه در عمرش لااقل یه بچه یتیم رو کفالت کرده باشه که پیغمبر رو منبر نشستن، دست مبارکشون رو اینطور کردن، سکوت کردن. مدتی گذشت سکوت کردن تا بالاخره مردم به صدا در آمدن، یا رسول الله ما هاتان. یعنی چی؟ پیغمبر فرمودن انا و کافل الیتیم که هاتین فی الجنه، یه بچه یتیم رو کفالت کنی تو بهشت مثل من و این من، این انگشت بزرگم، تو هم میشی این انگشت کناریه، اینجور کنار هم زندگی میکنیم. انا و کافل الیتیم که هاتین فی ال... من یه موقع فکر میکردم اگر پولدارای ما تو کشور مثلا 3 تا بچه داره، فکر کنه 4 تا داره، حالا 2 تا بچه داره، فکر کنه 3 تا داره، حالا یه عروس داره یه داماد، فکر کنه یه داماد دیگه هم داره یا یک عروس دیگه هم داره، نه کمیته امداد میخوایم، نه بهزیستی میخوایم، نه خیریه میخوام، فقر از جامعه برداشته میشه. اونایی که این معادله رو فهمیدن میدون مثل اولیاء الهی، میدون. پدر ما با روحانیت تهران در معیت مرحوم آقای فلسفی رفتن قم دیدن امام، گفتن رسیدیم دیدیم امام تو اون ظل گرمای قم رفته بالا پشت بام، مردم آمدن دست تکون میدن. مرحوم امام من مکرر دیده بودم، چون اون موقع قم بودم، اول طلبگیم بود. خب این جمعیت میرفت، نیم ساعت بعد یه جمعیت دیگه میومد، میگفتم ما تا امام رو نبینیم هیچ جا نمیریم، همینجا هستیم. باز امام میومدن بالا، یک پیرمرد 80 ساله باز شروع میکردن دستکان دادن، باز مردم میرفتن، گاهی صحبت میکردن. ایشون میگفتن آمدن پایین، ما نشسته بودیم روحانیت تهران، آی فلسفی هم نشسته بود. امام وارد شد، دیدیم این پیرمرد 82-83 ساله تمام به بدن خیس عرقه. آی فلسفی صحبت کرد، امام میخواست صحبت کنه صداش در نمیومد. فرمودم من به آقایان دعا میکنم، من برای شما خیر و توفیق و سعادت از خدا میخواهم، من بیش از این توان ندارم. حالا همین امام دیشب 2 ساعت نماز شبش خونده، نماز صبحش خونده، بین الطلوعین بیدار بوده، استفتاءات رو جواب داده، ملاقات های خصوصیش رو انجام داده، 5 بار رفته بالا پشتمون برای مردم دست داده، دست تکان داده. چرا اینطور داره عمل میکنه؟ چون این معادله رو فهمیده، فهمیده باید برای دین خدا، راه خدا بدود، که اگر ندود به جایی نمیرسه. راجع به ما طلاب، امام فرموده بودن طلبه ای که به رکوع رکعت اول نماز جماعت رسید از حوزه بره بیرون. طلبه ای که به رکوع رکعت اول نماز جماعت رسید بره از آخوندی بیرون. طلبه باید 5 دقیقه قبل از نماز نشسته باشه تو سجادهش، جا نماز سفید، سجاده سفید، تسبیح، مهر کربلا، عطرشو زده، مرتب منظم داره تمرکز میکنه، داره مراقبه میکنه، میخواد با خدا حرف بزنه. خودم دیدم اول طلبگی رفتیم نمازهای بهجت، اخوی ما رو برده بود، دیدم به صف اول، من که نمیشناختم، تازه طلبه بودم، اخوی گفتن این آقای جوادیه، این ور گفتن آقای حسنزاده است، گفت این آقای مصباح یزدیه، گفت این آقای مظاهریه. 10 دقیقه به اذان مونده بود، هنوز آقای بهجت نیامده بودن برای نماز، سجاده ها به پا نشسته منتظر آماده. چرا؟ چون این معادله رو فهمیده، وقت نیست. 70 سال به وقت دادن برای 700 هزار تریلیارد سال. ببین چه کار میکنی، ببین چه جور عمل میکنی. شهید سلیمانی فرمودن 40 سال تو جنگم، 40 سال من تو جنگم، من 40 سال یک شب راحت سر بر بالین نگذاشتم. شایعه کردن که سلیمانی شهید شده، باش مصاحبه کردن، گفتن چیزی که این آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها هر از چنگاهی شایع میکنن، من تو کتل و دره و کوه دنبالش 40 ساله دارم میگردم، غرب ایران، جنوب ایران، لبنان، بحرین، یمن، دنبال شهادت دارم میگردم. این انسانی است که این معادله رو فهمیده. خب از این بحث گذشتیم، بحث ما جهاد اکبره. یه نکته دیگه عرض بکنم، اگر بخوایم در جهاد اکبر پیروز باشیم، بحث دیگری رو هم باید در نظر داشته باشیم که این بحث سوم ماست، و اون بحث این که ما باید طاعات و عبادات خود را اندک بینگاریم. یکی از مشکلاتی که مؤمن پیدا میکنه اینه که یه مقدار که حالا سوبالا میزنه، نورانیتی پیدا میکنه، یه مقداری اهل مسجد و محراب میشه، ناخودآگاه یا خودآگاه عجب او رو میگیره، خود رو از دیگران بهتر میبینه. دستوری که اینجا به ما دادن این است که به ما گفتن سعی کنید عبادات و طاعات خود رو اندک بینگارید. این اندکنگاشتن راههایی دارد، من یه راهشو یکی 2 دقیقه امروز عرض کنم، باقیش میمانه برای شب آینده، به روح مطهر عبدالله ابن الحسن، قاسم ابن الحسن، امام مجتبی هدیه کنید صلوات بر محمد و آل محمد. اولین راه این که من عباداتم رو اندک بینگارم، طاعاتم رو اندک بینگارم، این است که بدانم هیچ کس نمیتواند حق طاعت و عبادت خدا را آنگونه که بایسته و شایسته از انجام بده. ما که ما این پیغمبر میفرمود لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، خدایا لنگ انداختیم، نمیتونیم. انبیاء الهی یه ذره سنشون میرفت بالا عذرخواهی میکردن، رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکو به دعائک رب شقیا. پیغمبر خدا میگفت خدایا پیر شدم، ببخش اگر نمازمو نشسته میخونم، ببخش. ما اینو بدانیم تمام عالم و آدم جمع بشن در آخرین حد توان خود خدا رو عبادت کنند، نمی توانند حق عبادت خدا رو به جا بیارن. ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک. روایت رو از امام کاظم علیه السلام بخوانم، امام هفتم پدر امام رضا فرمود علیک بالجد، تا میتونی بکوش، الان معادله رو خدمتتون گفتم، تا میتونی بکوش. ولا تخرجن نفسک من حد تقصیر، همیشه خودت رو به خدا بدهکار ببین. فی عبادت الله عز و جل، چرا؟ فان الله لا یعبد حق عبادته، چون خدا آنگونه که شایسته اوست پرستش نمیشه. کتاب مبارک و صحیح و سند کافی، افتخار شیعه، جلد یک صفحه 72 حدیث دوم، روایت از نظر سند هم معتبر، فرمود علیک بالجد، تا میتونی بکوش. شعر افتخار شیرازی ها چی بود؟ حافظ گفت گرچه وصالش نبه کوشش دهند، گرچه وصالش نبه کوشش دهند، آنقدر ای دل که توانی بکوش. ما باید تلاشمونو بکنیم. چیکار کنیم عبادتمون به چشممون بزرگ نیاد؟ چیکار کنیم اندکنگاری کنیم عباداتمون رو؟ اولین راهش اینه بدونیم به هیچ وجه من الوجوه حق عبادت خدا انجام نمیشه آنگونه که خدا شایسته عبادت است، خدا پرستش نمیشه. و لذا هرچم که من عبادت کنم در نظرم کوتاه میاد. ببینید یه مهمونی آمده خونتون، خیلی برای شما عزیزه و خونه شما، زندگی شما در شأن این مهمان نیست. شما در حد وسعتون تلاشتون رو میکنید، غذای گرم، جای نرم تلاش میکنید، سرد نشه، گرم نباشه، اما میدونید در حد این مهمان نمیتونید بار بردارید. انسان بداند در پیشگاه الهی رب الارباب نمیتونه آنگونه که هست خدا رو عبادت کنه. تلاشش رو باید بکنه. آمدن سید الشهدا رو بکشن، سید الشهدا هم عاشق شهادته، پسر اون کسیست که فرمود والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بسدی امه، فرزند ابی طالب از فرزند نوزاد به سینه مادر به مرگ مأنوستره، عاشق شهادت سید الشهدا. اما با سختی یک شب اجازه میگیر. هنر ابوالفضل العباس سلام الله علیه یه شب اجازه میگیره. به حسین فاطمه میگیم چرا اجازه میگیری؟ میگه میخوام یه شبم که شده بیشتر قرآن بخوانم. معادله رو فهمیده، یک شبم که شده بیشتر نماز بخوانم. او وقت حسینی ها چطورن؟ تعبیر تاریخ اینه، لهم دویون که دوی نحل، مثل کنار کندوی زنبور که یه صدای درهم تنیده میاد، از خیمگاه ابا عبدالله یکی داره نماز میخونه، یکی داره قرآن میخونه، یکی داره ذکر میگه، یکی داره مناجات میکنه. اینا کسانی هستن که ما در سجده آخر زیارت عاشورا به خدا میگیم خدایا ما رو مثل اونا قرار بده، مثل اصحاب ابا عبدالله قرار بده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب کریم اهل بیت به یک معنا شب عبدالله ابن حسن سلام الله علی، با اینکه کم بودن اصحاب ابا عبدالله، اما همه نکات رو امام حسین رعایت کرده بود. یکی از نکاتی که رعایت شد این بود که حتی الامکان زنان و کودکان درگیر مسائل خشن نشوند. عقل هم همین رو میگه، بچه مقداری تحمل داره، خانم ها مقداری تحمل دارن، ولذا سید الشهدا دستور داده بود خانم های حرم داخل خیام رو مواظب باشن که کسی از بچه ها حتی بیرون رو نگاه نکن، و این هم انجام شد. لحظات پایانی سید الشهداست. تعبیر مقاتل اینه که امام حسین علیه السلام دیگه قدرت جنگیدن نداشته، افتاده نزل جناح، دیگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر جدال طاقت داشت، افتاده رو زمین. مجروح هم هست اما هنوز سر حاله. زینب کبرا خودش داره میدان رو رصد میکنه، ور دست زینب کبرا بچه ها هستن اما اجازه دیدن میدان رو ندارن. از کنار درب خیمه جگرگوشه امام مجتبی عبدالله ابن حسن که 11 سالشه، 1 ساله بوده آمده خونه ابا عبدالله، امام حسین رو پدر خودش میبینه، اصلا خیلی بابا رو یاد نداره، بیشتر حسین رو دیده تا حسن را. یک لحظه میدان رو رصد کرد، دید عمو افتاده کنار گودال. یک بار از داخل خیمه بیرون زد، روحی لک الفدا یا ابا عبدالله. مجروح، از صبح جنگیده، عصرگاهانه، این نیم ساعت دیگه امام حسین شهید میشه، اما حواسش به همه جا هست. یه دفعه سید الشهدا دید عبدالله از خیمه زد بیرون، صدای حسین بلند شد، اختاه زینب احبسی، خواهرم بگیرین بچه رو، این کودک دست من امانت، اینو امام مجتبی به من امانت سپرد. به چند لحظه جناب زینب کبرا خودش رو به عبدالله رسان، گرفت عبدالله رو. مقتل دارم برات میخونم، شب 5 محرم نه روزه خان میخواییم نه مقتل خان میخواییم. گرفت میوه دل امام مجتبی سلام الله علیه رو. من نمیدونم این چه زور بازویی بود در این بچه 11 ساله. زینب کبرای 54 ساله، قوی هیکل، دختر امیرالمؤمنین، هر جه تلاش کرد نتونست این بچه رو بگیره. آمد کنار بدن عمو ایستاد، دید اون نامرد شمشیر رو بلند کرده، سر ابا عبدالله رو هدف گرفت. مرحبا به این غیرت و شجاعت صدا زد یا ابن الفاعله یا ابن الخبیث اتقتل عمی، عموی من رو میخوای بکش؟ چون تندی شنید گویا ناراحت شد، شمشیر رو با ضربت شدید به سمت سر ابا عبدالله حواله کرد، فدای این غیرت حسنی. دست راستش رو حواله کرد، یه مرتبه شمشیر این دست رو برید. تعبیر مقاتل اینه فعطنها الى جده، یعنی این دست به پوست آویزان شد. تا این دست به پوست آویزان شد صدای عبدالله بلند شد، نگفت پدر، نگفت عمو، یه جمله گفت دل ما رو برد مدینه. فرمودی یا امه، گویا میخواد بگه فاطمه جان من روزه تو رو شنیده بودم اما نچشیده بودم، الان روزه تو رو چشیدم. چطور بازوی تو رو آزردند، در سینه ابا عبدالله قرار گرفت. حضرت فرمودن پسر برادرم صبر کن، الان پدرت میاد بزن. هنوز نیم رمقی در وجودش بود، هر ملعه ملعون تیر گذاشت، گلوی عبدالله رو ذبح کرد. فذبحوه، این گلو بریده شد. دست تو بیار بالا، سه مرتبه بگو یا حسین.